بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و نیکی هاست و سلام به شما شنوندگان گرامی. بسیار خوشحالیم که دوباره توفیق الهی نصیب ما شد و تونستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما گرامیان باشیم. آرزوی بنده و همه همکارانمون این هست که طرح سوالات و پاسخ به اونها در این برنامه برای شما راهگشا و کارگشا باشه انشاءالله. همچون هفته های گذشته میزبان سرکار خانم رحمان دوست هستیم. خانم رحمان دوست سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، انشالله که عزیزان روز خوبی رو شروع کرده باشه
انشالله. خانم رحمان دوست، در ادامه مهارت های زندگی رسیدید به مهارت حل مسئله و دو نکته پایانی که در هفته گذشته بهش اشاره کردین، مهارت این بود که ما در مواجهه با یک مسئله نگیم که چرا این مسئله پیش اومد، بلکه به صلاح ریشه یابی بکنیم و بگیم که این مسئله چطور شد که پیش آمد و اون وقت که این سوال رو از خودمون بکنیم که چگونه پیش آمد، همراه حل بهتری رو در پیش رو خواهیم داشت و هم این که دنبال مقصر نمیگردیم و بعد هم این که یاد و اعتماد به قدرت خدا رو هرگز فراموش نکنیم و به استمدادهای غیبی در زندگیمون حتما اعتقاد داشته باشیم. واقعا باید خودمون رو بسپریم به حضرت حق. خب پس امروز در ادامه این مهارت‌ها، اگر نکته‌ای باقی مونده، اگر مهارتی باقی مونده، به اتفاق شنوندگان عزیز میشنویم.
بله، اگر عزیزان شنونده یادشون باشه، ما از روزی که شروع کردیم بحث مهارت ها رو گفتیم، توضیح دادیم که حدود 120 مهارت مطرح میشه، ولی خب سازمان بهداشت جهانی 10 مورد اعلام کرده. یه سری تغییراتی خود بنده اومدم با یه چند تا از همکاران کارشناسمون انجام دادیم، تقریبا به 7-8 تای اون که به عنوان یه نکات مورد نیاز هست میپردازیم.
بله،
مهارت‌های کلامی، دیداری، شنیداری، شناخت تفاوت‌ها، مهارت حل مسئله، تفکر نقادانه و حالا پرسشگری، جرأت ورزی. اینا مواردی است که یه سریشو گفتیم و تا اونجایی که انشالله خدا عمری به ما بده بهش میپردازیم. امروز تصمیم دارم بحث مهارت نگفتن یا جرأت ورزی رو اصطلاحاً بهش بگیم.
چقدر خوب.
خیلی جاها ما دوست داریم یه سری کارا رو انجام بدیم، نمیتونیم خواسته هامون رو بگیم. خیلی جاها دوست داریم خواسته ها رو انجام ندیم، تقاضای کسی رو نگیم، جرأت نمی کنیم. خیلی جاها به خاطر که این جرأت ها رو نکردیم، عواقبش مدت ها با ما گریبانگیرمون بوده و گاهی حتی ما دیگه راه فرار و گریزی از این حالت نداریم.
بله.
شاید یه سری خصیصه های سنی ایجاد کنه این جرأت ورزی در ما به شدت ضعیف و ضعیف‌تر بشه. ولی خب این تقریبا برای همه هست. وقتی فرض کن خودم رو مثال میزنم، الان از کاری که انجام میدادم خسته شدم، وارد محیط دیگه ای دور شدم و شاید مثلا چند دقیقه رو برای استراحت نیاز دارم، همونجا اگر ازم سوالی بپرسن یا تقاضای ازم داشته باشن، واقعا چقدر جرأت میکنم بگم که ببخشید من الان خستم نمیتونم. چقدر شده که ما کارهامون مونده، به زمین مونده، خستگی های مفرد به تنمون نشسته، اما نتونستیم بگیم نه یا تقاضایی رو اصلا بگیم، بخوایم. تو دوره نوجوانی، تو دوره کودکی، بچه ها به خصوص خیلی خوب پذیرای مطالب و فرمان و امر نهی ما هستن. تو دوره کودکی که منظورمه، هیچ وقت تو دوره کودکی 3 تا 5 رو نمیگم. کودکان 3 تا 5 در زمان شکلگیری شخصیتیشون هستن و میخوان هر چیزی که خودشون احساس میکنن انجام بدن. اگر بهشون بگین دست نزن، نمیتونن و دست بزنن بسوزن و بدونن. ولی اینجا من یاد عزیزان شنونده رو به این موضوع که توجه میدم که اگر واقعا قراره چیزی رو نبینه یا دست نزنه، خب نبینه، چون اون قبول نمیکنه از من شما که این کار رو نکن. یه نکته‌ای که هست، باز جالبه اینو، حالا چون بحث ما خیلی به کودک و نوجوان بر نمیگرده، ولی حالا من ناچارم بهش اشاره کنم. یکی از روانشناسان بزرگ میگه اگر میخوای دوره نوجوانی فرزندانتون به آرامش بگذره، آرامش رو به همراه داشته باشه، یاد این بیفت که در دوران 3 تا 5 اون چه کار کردی. در یک جمله دیگه، اگر میخواهید دوران نوجوانی خوبی فرزندانتون داشته باشن، تو دوران سن 3 تا 5 امر و نهی کاذب به اون نکنید.
بله.
نکن بکنو هرچی تو این سن کودکی زیادتر باشه اسیان و پرخوشگری تو دوره نوجوانی بالا میره. تو دوره نوجوانی دیگه هر کاری میخوای بکنه بگه این کارو نکن نمیپذیره. اون دیگه باید خودش برسه به این نکته، یعنی به دنبال همیشه تجربه های شخصی خودشه، حاضر نیست تجربه دیگران رو بپذیره، حتی حاضر میشه که مکرر تجربه های دیگران رو دوباره انجام بده. پس اینجاست که ما باید یه مقدار زیادی از طول زندگی که با فرزندانمون داشتیم که بعد به تبع من امروز مادر و من امروز پدرم هممون یه روز کودک بودیم و یه نوجوان، تو این مسیر یاد گرفته باشیم که چگونه بگیم نه نمی کنم، نه نمیرم، نه نمیخوام، یا به هر حال من اینو میخوام، من این کار رو میخوام انجام بدید، یعنی تقاضاهامون مشخص باشه. اما تو نگفتن ما خیلی بیشتر لنگ میزنیم. خواسته ها رو شاید بگیم، نگفتن ها رو نمیگیم. برای رسیدن به این که این مهارت رو چجوری در وجود خودمون تقویت کنیم، شما شاید تو تلویزیون، تو رادیو، تو خیلی جاها، تو رسانه‌های به اصطلاح هفتگی و روزانه میخونی که وقتی ازش میپرسین چرا به این کار کشیده شدی، میگه در مقابل دوستانم نتونستم بگم نه. چرا این کار رو انجام میدی؟ هنوزم نمیتونم بگم نه. و یا موارد فراوان دیگه‌ای که حتی پدران و مادران که گاهی اشتباه میکنن، از فرزندانشون اشتباه رو طلب میکنن، به اونا هم نمیتونه بگه. و موارد دیگه. حالا برای که این مهارت رو در خودمون تقویت کنیم،
بله،
چی کار باید بکنیم؟ حالا من از این هفته شروع میکنم، نمیدونم چقدر به اصطلاح برنامه نیاز باشه، به هم یادآوری بکنید که جایی که باید بحث رو جمع بکنم. فعلا ایستادگی بر نظرات من، بازم یه بار قبل از اینکه شروع کنم خدمت عزیزان شنونده میگم، به هر حال چون معمولا با دانشجو تدریس آموزش سر کار دارم، همیشه سعی میکنم مطالبی رو که تو بحثام میگم یه نحوهی بگم که عزیزان یادداشت بکنن به عنوان یه راهکار، و سعیم کردم و امیدوارم اگر این کار فکر میکنم و عمل نکردم به هم یادآور بشن، سعی میکنم مطالبی رو که میگم یه مقداری ملموسش بکنم که یه سری راهکارها ارائه داده بشه. خوشحال میشم که همچنان عزیزان شنونده نکات و نقایصی که هست به ما یادآور بشن که این برنامه مال شماست و این زمان متعلق به شماست. ما باید سعی کنیم مواردی رو که میگیم برای شما راهکار ارائه داده بشه.
همینطور.
پس فکر میکنم این نکات رو باید روش فکر کنیم که در ایستادگی بکنیم تو نظرات خودمون و بیان افکار و احساساتمون. یعنی تا زمانی که احساس نکردیم که این افکار و احساس ما حق است، این کار رو نکنیم.
بله.
ولی اگر رسیدیم که این خواسته ما عین حقیقته و باید این نیاز ما برآورده بشه یا برآورده نشه، اونجا باید ایستادگی کنیم. منتها تو پرانتز به فرما ما بیشین و به تمرگ و یادمون باشه.
بله.
من همینم که میگم ببخشید شما اشتباه میکنید، شما غلط، این خیلی غلطه.
درست.
میخوام بگم اگر واقعا رسیدیم افکارمون درسته، با تمام رعایت آداب معاشرت و اصول اخلاقی بگیم که ما حرفمون عین حقیقته، نه اینکه حریم رو پاره کنیم، نه پرده دری بکنیم که حقیقت هم از دست میره اینجا. این یه نکته. نکته دوم، رفتاری که فرد بتونه علاقه خودش رو با بیان صادقانه مطرح کنه، اینو اجرا کنه. یعنی رفتاری رو داشته باشیم که صادقانه بتونیم بیان کنیم که ما چی میخواییم چی نمیخواییم. این سعی نکنیم بپیچونیم حرفامون، سعی نکنیم در پهلوهای متفاوت به قول شما مطرح بشه، صادقانه مطرحش کنیم. من اینجوری فکر میکنم، بذار اون با تو در بیفته بد بگه، ولی شما هیچ وقت صداقت خودت رو و عفت خودت رو زیر پا نذار. و نکته سوم، رفتاری که میکنیم سعی کنیم رفتاری باشه که اجتماعمون بپسنده. این اجتماع ممکنه کلاس باشه، این اجتماع ممکنه خونه باشه، این اجتماع ممکنه مواردی مثلا توی فرض کنید محیط جمع خانوادگی و مهمان باشه. به هر حال این نکته‌ای که می‌خوای مطرح کنی، اون مجموعه شما اونو بپسنده. نه اینکه من مسلماً وقتی که من سر کلاس با دانشجو خودم یه سری صحبت‌ها رو می‌کنم، همون گونه نمیتونم مهمونی داشته باشم. و من اینجا به عنوان یه معلم اینجا یادآوری می‌کنم به همکاران خودم، چه آقا و چه برادر، چه خانوم، یعنی چه برادر و چه خواهر معلم، خیلی آفت هست از من و شما یه معلم که متأسفانه خونه‌هامون هم کلاسمونه.
بله.
فرزندانمون و همسرانمون دانش دانش آموز و دانشجو مونن. نهی کردن و امر کردن ها رو حالت آمرانه میدیم. این دقت رو داشته باشیم که وقتی رفتاری رو در بیان احساساتمون میخوایم بگیم، رفتاری باشه که اون افراد و اون اجتماع که هر جا هست مورد پسندش واقع بشه. حالا من این سه تا نکته رو عرض کردم، فکر میکنم موارد دیگه بمونه برای جلسات آتی.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. انشالله که خانواده‌های محترم هم استفاده کرده باشن و انشالله واقعا در عین ادب و کمال و رعایت ادب و به اصطلاح اخلاق حسنه رفتاری داشته باشیم که به قول شما صادقانه باشه و بسیار شفاف با دیگران رفتار بکنیم. به اتفاق شما و شنوندگان گرامی، سوالات این هفته شنوندگان رو میشنویم و بعد هم پاسخ شما رو.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
در مورد اینکه من الان با یه خانم ازدواج کردم، اون خانم بنده خدا یه بار ازدواج کرده، اونم تقریبا یک ماه تو عقد بودن، بعد یک ماه عقدشون به هم خورد و از هم جدا شدن. بعد من با این خانم بعد تقریبا 2 سال ازدواج کردم، ولی خب هنوز خانواده‌ام با این مسئله کنار نیومده. مثلا از هم دکتر بپرسم که چجوری با این مسئله باید کنار بیایم. متشکرم، خداحافظ.
پس اجازه بده من این سوال یه مقدار کلی تر بخواهم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
تو بحث ازدواج یادمون باشه که یک سری مسائلی که اتفاق میفته تو صحبتهای اولیه، یک سری رازها و مگوهایی بین دختر و پسر مطرح میشه. این رازها و این مگوها گاهی فقط باید در دفتر زندگی این دو نفر باز و سپس بسته بشه و محو بشه، گاهی نه، این رازها بین درجه یکی اعضای خانواده هم باید طرح بشه. مثلا به عنوان نمونه، دختری که با پسری میشینه صحبت میکنه یا پسری که میشینه با صحبت میکنه، مثلا فرض کنه دوبار ردی داشته، مشروطی دانشگاه داشته،
دسته.
میگه آره اینجوری شده. خب این چه چیزیست که بخواد خانواده باید اطلاع داشته باشه؟ یا مثلا ایشون مطرح میکنه من برای بیان احساساتم از این الفاظ دوست دارم استفاده بشه، چه دختر چه پسر، این چه نیازی داره به عنوان یک به اصطلاح درجه یک خانواده خبردار بشه؟ و یه سری چیزهای دیگه‌ای که خب همه میتونن، دختر پسرا یادشون بیاد یا خانم‌ها با آقایون یادشون بیاد که تو صحبت‌های اولی مطرح کردن یا میخوان بکنن. یه سری دیگه مسائل هست که وقتی مطرح میشه درجه که خانواده باید بدونه. خانم میاد مطرح میکنه، مثل همین مورد تلفن ما، خانم میاد مطرح میکنه من یک ازدواج کردم، یه ازدواج داشتم، یه ماهی که طول کشیده، مثلا فهمیدم این آقا معتاده، یا نمیدونم فرزند طلاقه، نمیدونم رفتار خشونت آموز داشته به خاطر مشکلش و و موارد دیگه. یا مثلا فرض کنید وارد خانواده شده، دیده خانواده بدی داره، به هر حال پسر خوبه ولی رفتار و آداب خانواده رو نمیتونه با خودش
متناسب با هم نبودن، از هم
به هر شکل بعد یک ماه این دفتر بسته شده.
درسته.
دختر به عنوان دختر طلاق گرفته یه عقد کرده است، میدونید که اینا بلافاصله هم شناسنامه‌شون به اصطلاح تغییر میکنه و هیچ اثری هم از این ازدواج نیست، تو زندگی اینا نیست. ما میتونیم این موضوع رو در ابتدای صحبت اصلا به خانواده طرح نکنیم. چه دلیلی داره که بخوایم بگیم که این خانم یک ماه ازدواج کرده یا این آقا اصلا یک ماه ازدواج کرده، ازدواج هم به همین شکل عقد کرده. پسر و دختر میتونن با هم دیگه مطرح کنن، بگن این موضوع هست، حالا به نظر خودت اصلا طرح بکنیم.
پس با خانواده مطرح نکنن، فقط زوجین با هم دیگه.
همین، میتونن سوال کنن از هم دیگه، این مسئله تو زندگی منه، فکر میکنی بعد به خانواده بگیم یا نگیم؟ پاسخ طرف مقابل دوتا میتونه باشه. میتونه بگه نه دلیلی نداره، این موضوع بین من و شما تموم میشه میره. اگر یه زمانی هم خانواده خبردار شدن به تو گفتن، حالا هر کدوم از اون فرد به توی حالا زن یا به توی آقا گفتن، میگه که خب این چیزی بوده که بین خودمون دوتا مطرح شده، فکر نمی کنم اگر لازم بود باید به شما میگفت، اگر نگفته لازم
نبوده.
یعنی اگر این مسئله برای دختر اتفاق افتاده، دختر بر میگرده میگه من اینو شوهرم میدونست و اگر لازم میدونسته به شما میگفته. خب با خودشون صحبت کنید، یعنی ببخشید به من اصلا مربوطی
نیست
ولی با احترام.
درسته.
یه مورد دیگه میتونه اصلا نه مطرح بشه، پدر و مادر بیان مطرح بکنن یا دختر و پسر بیان به صلاح خبردار بشن این خانم یک ماه عقد کرده بوده و این مسئله تموم شده رفته، اصلا برای من مسئله نیست، شما هم نباید روی موضوع حساسیت داشته باشید. اینجا خانواده خودشونو باید واضح روشن و آشکار موضع خودشون رو مشخص کنن. نه هرگز ما نمیپذیریم و این کارم تو نباید بکنی. نمیگم نه هیچ مسئله نیست، حالا یه شاید کوچولو کدورتی هم تو ذهنشون پیدا بشه، بعدم که نه با این حرفا یعنی چی، حالا مورد دختر خودمون بود چه مسئله پیش میومد؟ مگر خانواده های محترم عزیز، پدر مادران گرامی، شماهایی که این مدل قبول کردین، چرا دوباره بعدن زیر قولتون میزنید؟
بله.
چرا مدام اینو یه کاسه خونی میکنید و به حلقوم فرزندتون میریزید؟ چرا بعدن یه مسئله که دوباره پیش میاد شروع میکنید مقایسه میکنید عروس فعلیتون رو با اون فردی که اگر بود؟ خب این عیب به من پدر مادر برمیگرده. چرا با طرح این مسائل زندگی دو جوون رو دوباره به هم میخواین بزنید؟ چرا برای یک بار دیگه این موضوع رو میخوان، این لکه ننگ رو بر پیشانه این دختری بنشونین که به ناحق این مسئله براش پیش اومده؟ به هر حال ما یه خدایی داریم که اون بالا ناظره و یادتونم باشه این مسئله برای همه میتونه اتفاق بیفته. از کجا معلوم فردا برای زندگی خودتون پیش نیاد؟
بله.
مگر چی شده که ما میخوایم با این مسئله اینجوری برخورد کنیم؟ پس اینجا من به این آقا یا به این خانوم که این مسئله براش اتفاق افتاده میگم سعی کنید حالا اگر خانواده های شما حتی این اشتباه رو میکنن و با این موضوع بعدن که اول قول دادن و بعد زیرش زدن، یا اول خبر نداشتن بعدن که با شما صحبت کردن شما بابا بستین و باید بسته بشه ولی نمیبندن، حالا خودتون دوتا با هم بیاین با موضوع کنار بیاین. شما که شنونده ما بودید و این سوالو کردید با به عنوان آقا یا فرد دیگه به عنوان خانم، شما بیا خانی خیلی راحت به خانوادت بگو خدمت پدر و مادرم، ضمن تمام احترامی که براتون قائلم، ضمن این که دستبوستون هستم، من این مسئله رو پذیرفتم و هیچ مشکلی ندارم و شما نیاید با طرح این موضوع خودتون نسبت به من و من نسبت به شما ایجاد کدورت بکنیم. و من اگر این مسئله بخواد اتفاق بیفته ناخودآگاه ناچارم قطع رابطه همسرم رو با شما داشته باشم، نه خودش.
بله.
یادتون باشه خودش مسئله نیست، هرچی هم باشه فرزندیست و باید احترام رو رعایت کنه، ولی این حس رو باید به اونا اعلام کنه. اگر شما بخواید این موضوع رو انتقال بدید، من به ناچار باید ارتباط شماها رو با همسر خودم قطع کنم، چون مجرم نیست که شما همش متهمش میکنید. این چیزیست که من پذیرفتم، اگر مجرم بخواید بدونید که منم، نه این خانوم. اگر این همینجا ببینید این جرأت ورزی ها به اصل موضوع ما هم برمیگرده به ابتدای بحثمون، اگر این جرأت رو با احترام و ادب اجرا بکنه، یا خانواده عقب نشینی میکنن یا رفتن و آمدن این دختر قطع میشه، لذا زندگی اینا دوتا باید از بین نره. آقای بزرگواری که شنونده بحث ما بودی یا طراح سوال بودی، خواهشی که ازتون دارم اگر رفتی این قطع هم اتفاق افتاده، میرید پیش خانوادتون صحبت ها و حدیث ها و مسائل پیش میاد، لطفاً لطفاً هرگز اینو وارد خونه شخصی زندگی خودت
نکن.
نگاه دیگه به همسرت نکن، رفتارتو تغییر نده، عصبانی نشو، آستانه تحملتو به اصطلاح بالا ببر، اعتماد به نفستو از دست نده، به احترام عقیده خودت و در واقع برای اینکه ثابت کنی درست تصمیم گرفتی، هرگز مسئله رو به عنوان اینکه من چه اشتباه کردم در ذهن خودت ایجاد نکن. چون اگر این خانم تو بفهمه این مسائل داره یکی پس از دیگری پیش میاد، دیگه یواش یواش نسبت به زندگی
دلسرد
میشه و اون وظیفه که باید انجام نخواهد داد. امیدوارم این پاسخ کلی جواب خیلی از شنونده های عزیزم باشه.
انشالله. خیلی ممنون، متشکر، سپاسگزار از توضیحات بسیار خوبتون. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با سلام، یه دانشجو هم از دانشگاه مهنات، درباره تفاوت سنی که پسر و دختر باید برای ازدواج داشته باشن، من میخوام با خانم ازدواج کنم که 3 سال بزرگتر از خودمه. خواهم ببینم چه مشکلاتی پیش رو خواهیم داشت و چه کارهایی بکنیم که این مشکلات در قبل از ازدواج یا برطرف شد یا خودمون بهش برسیم که نخواهیم ازدواج کنیم.
بله، فکر میکنم قبلا هم یک همچین سوالی رو، یک همچین موردی رو داشتیم. صفا خانم
این نشون میده که این مسئله یه مقداری داره تو جامعه خودش رو به اصطلاح در یه شکل خاص دیگه ای نسبت به گذشته مطرح میکنه. ببینید اتفاقا تو قشر دانشجو هم داره پیش میاد که ازدواج بزرگتر از خود، یه چند تایی هم طول این مدت شاید مثلا 5-6 ماه من میشه گفت شاید مثلا یه 10 موردی مراجعه راجع به موضوع هم داشتم. اینو توضیح میدم، در یکی از جراید به اصطلاح روزانه من باز این موضوع رو بحث کردم، توضیح مفصل دادم. اگر ما فقط بحث بزرگ بودن و کوچک بودن رو میخوایم مطرح کنیم، باید بیم ببینیم چه مقطعی چه سنی، یعنی در چه مقطع سنی چه مقدار بزرگ یا کوچک بودن مهم باشه.
بله.
اگه در مورد دختر و پسر بخوایم مطرح کنیم، اون موضوع یه مقدار دیگه فرق میکنه. تقریبا جا افتاده پسر باید بزرگتر از دختر باشه، اما من همینجا عرض میکنم چون سن دختران نسبت به پسران در مثلا 23-24 به بعد حتی از 20 سالگی 3 سال بزرگتر هستن از نظر رشد و بلوغ عاطفی عقلی. اگر ما میگیم 3 سال 4 سال دختر با پسر فرق داشته، یعنی هم فکر میشن هم سطح میشن. حالا یه 2-3 سالی هم بزرگتر باشن عیب نداره، ولی یه پسر دختر که 10 سال با هم فاصله سنی دارن، یعنی دختر کوچکتره، و این مقطع کجا باشه، مثلا یه دختری رو شما در نظر بگیرید 18 ساله یه پسر 28 ساله، این هنوز تو نوجوانی دوم، ورود به نوجوانی سومه، اونجا پسر جوانی اولشو داره رو به انتها میبره، تو جوانی دوم میخواد وارد بشه. خب اون به اصطلاح خودمونه شر و شور و هیجان بودن یه دختر اونجا اصلا با پسر هماهنگی نداره. توقعات پسر به عنوان یه پخته رشد یافته نسبت به دختر مشکل پیدا میکنه. این ور قضیه رو نگاه کنیم، حالا فاصله سنیه یه پسر با دختر این باشه که پسر 3 سال کوچیکتر از دختر شد. این پسری که 3 سال کوچیکتره تو چه سنی 3 سال کوچیکتره؟ یه پسر 21 ساله با یه دختر 18 ساله؟ ابدا، هرگز هرگز. اصلا این زندگی رو نمیتونه.
یه پسر
18 ساله با یه دختر 23. چون اصلا این پسر رشد یافته نیست از نظر عقلی که بخواد اصلا مسئولیت پذیری داشته باشه.
درسته.
هرچند بعضی شهرها میتونه تقویت این مسئله رو داشته باشه، مثلا بعضی یه ذره مسئولیتشون بیشتر، پذیرشون بیشتر، یه ذره کمتر. و اما مثلا یه پسری بیاد 10 سال باز از یه دختری باز کوچکتر باشه، این هم اصلا مشکل ساز میشه. حالا جالب است اینو بدونید کدوم سن، کدوم مقطع، پسری 30 ساله دختری 40 ساله، پسری 25 ساله دختری 35 ساله، اینا همه مسئله برای فرد ایجاد میکنه. اول اون مواردی که نهی شده اشاره کردم، حالا مواردی که میشه بهش اندیشید یا مواردی نیست که من بگم حکم و دستور صادر کردم که این کار رو انجام بدهید. میخوام بگم اگر این مسئله اتفاق افتاد مشکل خاصی پیش نمیاد، الا زمانی که این افراد با عدم آگاهی این کار رو انجام بدن. همیشه اگر دختر بزرگتر باشه، این ذهن پسر این حالت رو پیش میاره براش که خب 2 روز دیگه اولا زودتر فرسوده تر میشه، یا اینکه نه میخواد بیاد بگه من بهتر بلدم، من بهتر میفهمم، این منمنا شروع میشه.
بله.
این دوتا اصطلاح خیلی زود تو ذهن پسر را اتفاق میفته، ولی همه وقت این جواب رو ما نمیگیریم. پسری که مثلا 25 سالشه خانمی 27 ساله هیچ اشکالی نداره، پسری که 24 سالشه دختری 26 ساله هیچ اشکالی نداره، یا فرض کنید پسری که 30 سالشه دختری که مثلا 28 سالشه اینجا سنشون نزدیکه هیچ اشکالی نداره، عکسش هم هیچ اشکالی نداره.
درسته.
اما یه نکته‌ای که هست، ما این فاصله رو باید کم در نظر بگیریم. من مراجعی داشتم حدود 4 سال میگفت حتما، خودش 32 سالش بود، 22 بیشتر کمتر راضی نبود انتخاب کنه. من یه خانم باید بگیرم 22 سالش باشه. یه بار براش، فقط یک بار، به خاطر اینکه حفظ بشه این ارتباط، توضیح دادم این کار تو غلطه، 32-22 مشکل ساز میشه. اتفاقا ازدواج کرد با یه فردی حتی 21 ساله و حدودا 8 ماه یا 9 ماه دوران عقدش طول کشید بعد طلاق گرفتن. الان در آستانه انتخابه. چند روز پیش به من گفت من اشتباه کردم، الان شدم 34 ساله، حد اکثر فقط 3-4 سال دیگه نمیخوام بیشتر فاصله داشته باشه، چون هر دو در آستانه پختگی باشیم و استفاده کنیم. چرا باید بذاریم یه همچه لطمه یه جوون بخوره بعد چشمش باز بشه، حالا یا هر دوشون؟ یه نکته رو عرض میکنم به عنوان خاتمه یه کار. اگر رفتید دختری رو انتخاب کردید بزرگتر از خودتون، آقایون اگر رفتی ازدواج کردی با پسری که 3 سال از خودت کوچکتره، خانم ها یادتون باشه هر دوتون باید همیشه زن و شوهر باشین و هر دو در مسیر زندگی روالی رو طی کنید که منمنا رو باید زیر خاک دفنش کنید.
بله.
خانم عزیز، حالا مسئله ما اینجاست که بعضی از خانم‌ها بزرگترن، سنشون بالاتر، تحصیلاتشون زیادتر منبع درآمدشون. و ما خیلی این موارد رو مراجعه داریم تو موقعیت‌هایی که به هر حال تو مراکز مشاوره می‌بینیم. اینجا چقدر این خانم میتونه این یک دو سه برتری ها رو در کنار همسرش به اصطلاح با فروتنی از کنارش بگذاره. ببین انقدر خرج نکنی چون انقدر پول داریم.
بله.
ببین این جمله رو نگو تو نمیفهمی چون من میدونم. ببین اینجا جلوتر حرکت نکن چون من از تو بزرگترم. این چه زندگیه؟ میدون جنگه. هر کی دنبال حربه خودش برای مغلوب کردن طرف مقابله. از یه طرف قضیه، حتی اگر این خانم این کارها رو نداشته باشه، خود آقای حس بهش دست میده. این چه مردیم من که کوچکترم، پول کمتر دارم، سواد کمتر دارم. اگه این حس در وجود آقایونه، چرا میرن با کسی که بزرگتر از خودشون ازدواج کنن؟ پس خودشون رو تعدیل بکنن، یا اصلا انتخاب نکنن، یا اولا نباید اتفاق بیفته ولی اگر اتفاق افتاد درست باهاش برخورد کنن، یا اینکه اگر اتفاق نیفتاد هی خود به خود خودشون وسواس فکری پیدا نکنن این کارا رو انجام بدن. این فعلا برای خودشون دوتا میان تو خانواده ها.
بله.
خانواده دخترها راحت تر میپذیرن پسر کوچکتر باشه، به هر حال فکر میکنن این برتری دخترشون باعث موفقیت میشه. نمیخوام بگم درست فکر میکنن، میگم فکر میکنن، یعنی نمیخوام بگم حتما این نتیجه رو به دست میارم.
بهتر کنار میام.
اما یه مسئله که از خانواده پسر معمولا نمیپذیرن. داری با کسی ازدواج میکنی؟ چند روز پیش من مراجعه داشتم، گفتم آقای عزیز شما که داری با این خانم ازدواج میکنی، این خانم در آستانه 40 سالگیه، 39 سالشه، خود شما هم در همین آستانه هستی، 42 سالته، ولی شما برای به اصطلاح ادامه نسلت اگر فرزندی میخواهی در رابطه با خانم یه سری مشکلات فیزیولوژیکی ایجاد میشه. شما باید بری رو این اندیشه کنی. باید بری قبل از اینکه به اصطلاح اقدام بکنی ببینی آیا تعداد فرزندانی که طلب میخوای بکنی از خانومت یا میخوای داشته باشی به فکری اندیشه کردی؟ اینو میخواستم تو پرانتز بگم. گاهی هم این مشکلات پیش میاد و غفلت میکنه فرد. پس این بحث خودشون دوتاست که این شرایطو چجوری داشته باشن. یکم بحث خانواده هاست که میخوان با این موضوع به چه شکلی کنار بیان و نهایت ادامه این زندگی در بین این 4 نفر به چه شکل و صورتی میخواد به اصطلاح رواج داشته باشه. این همه برمیگرده به تدبیر، سیاست، هدف گذاری و در واقع فهم و درایت طرفین.
انشاءالله که همینطور هست و به قول شما اول همه سنگا رو وا بکنن، اول همه مشکلات رو برطرف بکنن، بعد ازدواج بکنن، تا اینکه اول بخوان ازدواج رو بکنن و تازه بیان بیندیشن که آیا این تفاوت سنی خوب بوده یا بد بوده، وقت مشکلاتی که میرسن تازه دنبال راه حل ها بخوان بگن.
من خواستم این نکته رو بگم، ترسیدم که به هر حال به عنوان یک مشاور ازدواج مقداری هی سوق به طرف کار خودم داده باشم، ولی اصل مسئله همینه. چجوری میشه سنگا رو واق بکنن؟ به جز اینکه از یک کارشناس در این امور استفاده کنن. لذا سفارش میکنم به این شنونده در اولین فرصت از یک مشاور ازدواج کمک و راهنمایی بگیره.
ممنون و متشکرم از شما. تلفن بعدی رو به اتفاق میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
درستی یه سوال داشتم. میخواستم بپرسم که من با شوهرم 2 سال تفاوت سنی داریم. بعد میخواستم بدونم که من از اون بزرگترم، خانواده همونم راضی نیستن. بعد ما الان 2 سال عقب هستیم، نمیدونم چی کار کنم. الان همینجور بدون تکلیف ما رو گذاشته و رفته. میخواستم راهنمایی ازتون بخوام که چی کار کنم. همین، مرسی، خدافظ.
بسیار خوب، بفرمایید.
خواهرم تسمه بحث رو در سوال قبل که پاسخ دادم، حالا بعد اینم ببینید اینجا اون من تو سوال قبل گفتم این کارا رو انجام بدید و بدید بعد اقدام کنید.
درسته.
همطور که عزیز شنوندمون از ما خواسته بود که چه کنیم، ایشون کار انجام داده و توش مونده. 2 سال این دختر عقد کرده مونده، خانواده ها کنار نیومدن. من میخوام بگم این عقد رو کی انجام داده برای اینا؟ اگه خانواده ها مجلسی برپا کردن و عقد اتفاق افتاده، چرا دوباره اومدن عقب نشینی کردن؟ اگه عقد بدون رسمی نبود، مثلا مراسمی نبود و فقط خود پسر دختر انجام دادن، ما مهارت جرأت ورزی رو اعلام کردیم اول برنامون. آقایی که این عقد رو انجام دادی، جرأت تو کجا گذاشتی؟
درسته.
یا بالاخره تصمیم بگیر زندگی تو انجام بده یا پایانش اعلام کن. چرا این دختر رو در این بلا تکلیفی قرار دادی؟ یا حالا اشتباه کردین، اصلا از اول اشتباه کردین، خب آیا باید در این اشتباه بمانید یا به هر حال به یه سر و سامونی برسید؟ دختری که داره میگه من از همسرم 2 سال بزرگترم، شاید این سن بزرگتری داره ازدواج میکنه، مثلا الان 25 سالشه، 2 سال هم هست عقد کرده، شده 27 سال. شما چرا باب آینده یا باب یک ازدواج موفق در آینده رو برای ایشون داری میبندی؟ شما از کجا میدون اگر شما ایشون رو طلاق بدی بهتر انتخاب میشه؟ یا اصلا نمیخوایم بحث جدا یا طلاق رو بگیم، ما داریم بدترش رو میگیم، که به هر حال ایشون باید تصمیمش رو مشخص کن. یا باید شما بیاید بگید من این کار رو انجام دادم، به نکات مثبت و منفیش هم اندیشیدم، زندگیمو ادامه میدم، کنار خانوادت از مشاورم استفاده کنی و مشکل حل بشه. نشده، نتونستی، اشتباه کردی، از این اشتباه خودتون نجات بده. بین بد و بدتر بالاخره باید یکی انتخاب بشه اینجا. هیچ کاری اینجا خوب نیست. طلاق بد است، ادامه این نوع زندگی هم بده اگه بخواد اینجوری اتفاق بیفته.
ادامه زندگی بدتره.
ولی این بلا تکلیفی برای به خصوص این دختر خیلی بدتره. من امیدوارم که هر چه زودتر این عزیزمون بره، این دختر خوبمون که تماس گرفتن، بره صحبت بکنه و به هر حال بگه تکلیف رو مشخص کنید، بعد بشینه با هم حرف بزنیم. من اگه میتونم عروس خوب یا همسر خوبی برای شما باشم، زندگی رو شروع کنیم. اگر نمیتونیم، به هر حال به یه شکلی زندگی رو به یه صورت دیگه ای ما بیم انتخاب کنیم، مسیرش رو پیش ببریم.
که متاسفانه همه این آفتها بیشتر نصیب دختر میشه تا اینکه پسر، و فرصت‌های خوب ازدواج رو از دختر خانم‌های جامعه در این موقعیت‌ها متأسفانه می‌گیریم. سوال بعدی رو می‌شنویم و پاسخ سرکار خانم رحمان دوست رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی بفهمید.
می‌خواستم ببینم چه جوری می‌تونم ارادم رو قوی کنم. کلاً خصوصیات اخلاقی من بیشتر به طرف مردونه است. بخاطرم حسابی مشکل پیدا کردم تو زندگی. میخوام ببینم چی کار باید بکنم که به طرف گرایشم به طرف کارهای زنونه بیشتر بشه. کلن خصوصیات اخلاقی، کارهای مردونه رو دوست دارم، کلن دوست دارم با شوهرم مثل مرد برخورد کنم، نمیتونم مثل زن باشم. کلن کاری هم که میکنم تمام کارام، کردارم، اخلاقم، رفتارم حالا دیگه واقعا تو بنبست زندگی قرار گرفتم، نمیدونم چی کار کنم.
بله، صفحه خانم رحمان دوست بفرمه.
خب متاسفانه من دوست داشتم بدونم ایشون مثلا یه چند تا نمونه مثال بزنن. یک، این که ببینم چند وقت ازدواج کردن. دو، این که ببینم
سالشونه.
نه، این که ببینم فرزندانشون هم پسر هستن.
بله.
یا تعداد خواهر برادرشون ایشون مثلا، احتمال این هست که ایشون در بین چند برادر تک دختر بوده، یا این که حتی نه بین برادرارم بوده، خواهرام بوده. بعضی وقتا پدرها یه حس این چنین رو انتقال میدن به دختر، که یعنی اصلا برادری نبوده، تنها فقط دختران بودن. که اگه تون بودی مثلا پسر بودی چه کار میکردی؟ لذا هی سعی میکنه برای جلب رضایت و اطمینان پدر کارهای پسرانه بکنه در دوران زندگیش، و هی به اصطلاح دوست داشتنی تر میشده در دیدگاه پدر، که هی پسرانه رشد میکرده و همین حسو در مورد زندگی خودش انتقال داده. و به هر حال در یک جمله میتونم بگیم این علت رفتار پسرانه از زندگی خودش بوده، از زندگی
مثلا
با پدر مادرش و گذشتش بوده. حالا الان میخواد چه کار کنه؟ من معتقدم اگر بشه یه مقدار بعد ایشون کارهای رفتار درمانی بکنه، یه مقداری تنها تلقین کردن که من میخوام خانوم باشم خانوم باشم به درد نمیخوره، بلکه نیاز داره یه سری کارهای رفتاری رو شروع کنه، که این هم نه در این برنامه میگنجه به این شکل خیلی سریع. ما بخوایم بگیم که مثلا اولین کاری که میکنی رفتارو، میگم اطلاعات به شدت ضعیفه و همین دلیل نمیتونیم پاسخ سریع به ایشون بدیم. اما من در کل این موضوع میگم که اگر پدر مادرها در زندگی شخصی خودشون رو فرزند پسر، حالا یا دختر، هیچ فرقی نمیکنه، حساسیت داشته باشن، باعث میشه که این انتقال رو در مورد فرزندان انجام بدن.
درسته.
پدری که همش پسر داره و لذا یه دختر که میاد اونم حالت پسرانه پیدا میکنه، پدری که همش دختر داره ولی انتظار پسرانه داره، پسر دخترها حالت پسرانه رشد میکنن و به عکسش مادری که آرزو داره، علاقه داره، خیلی علاقه‌منده فرزندش دختر بشه و سعی میکنه دخترانه با یکی از پسراش رفتار کنه، ایشون در زندگی آیندهش به خصوص زندگی خانوادگیش حالت دخترانه پیدا میکنه. این رفتارها رو اول اصلاح کنیم که نذاریم این همچه چیزی اتفاق بیفته. ولی اصل مسئله که اتفاق میفته به هر حال دیگه پسرانه میشه دخترانه، دخترانه میشه پسرانه، نیاز به سری رفتارها داره که من فکر میکنم تو حالا هر شهری هستن و هر جا هستن از مراکز مشاوره هایی هست که استفاده کنن. مشاور شروع میکنه به کارات عملی، دستوراتی که هفته به هفته، دو هفته به دو هفته شروع میکنه سری کارو انجام میده، از همسر ایشون کمک میخواد، حتی اگر فرزندان بزرگ باشن از فرزندانش کمک میخواد، یواش یواش ان شاءالله اصلاح خواهد شد. ما به هر حال به حکم انسان بودن اون قابل تغییر و تربیت هستیم و امیدوار هستم که ایشون هم این تغییرات رو دریافت کنه.
ان شاءالله که ما پدر و مادرای اجازه بدیم فرزندانمون از هر جنسیتی که هستن جایگاه واقعی خودشون رو در خانواده پیدا بکنن و اون وقت ببینیم که موفق هستند یا نه. متشکرم از شما سرکار خانم رحمان دوست. باز هم امروز استفاده کردیم از توضیحات بسیار خوبتون. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزاریم که چون همیشه همراه ما بودید. اگر مایل باشید سوالات خودتون رو با روابط عمومی شبکه معارف در میون بگذارید، شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 در اختیار شماست و همچنین نشانی پستی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 برای مکاتبه با ما. باز هم از حضور سرکار خانم رحمان دوست در این برنامه سپاسگزاری میکنم. شما رو به خدا میسپارم و همه شنوندگان گرامی رو. خدا نگهدار. التماس دعا.
خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی برما به منده. خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی برما به منده. کمیرم دستم از هر چیز خالیست، کمیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده. خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی برما به منده. خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی برما به منده. دلی سرشار چون دریا به منده.